کی نظر۔
سلام و وقت بخیر، من امید مرزبان میزبان شما هستم. در سر ساعت خبرها، به نظر می رسد که آتش‌بس شکننده بین ایران و اسرائیل برقرار شده است. شب گذشته و صبح امروز صدای انفجار در اسرائیل و ایران شنیده نشد و گزارش‌ها می رسانند که وضعیت آرام بوده است. اسرائیل صبح امروز محدودیت‌های مخصوص زمان جنگ بر شهروندانش را کاهش داد. اردوی اسرائیل گفت که این محدودیت‌ها پس از بررسی وضعیت کاهش یافتند. به این معنا که مکاتب باز می‌شوند و شاگردان می‌توانند در داخل صنف‌های درسی به دروس خود بپردازند. همچنان محدودیت بر تجمعات در اکثر نقاط اسرائیل رفع شده است. هرچند تدابیر که به دلیل جنگ در غزه به اجرا گذاشته شده بودند هنوز پا بر جاند. در این باره با تفصیل بیشتر تا لحظات بعد خواهید شنید. در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تلاش‌های دونالد ترامپ برای برقراری آتش بس بین ایران و اسرائیل قدردانی کرد. به نوشته حساب ریاست جمهوری ترکیه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق، رجب طیب اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که این آتش بس پایدار بماند. انتظار می‌رود متحدان ناتو در این نشست تعهد کنند که بودجه نظامی خود را به طور چشمگیر افزایش خواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سال‌ها به این سو خواهان افزایش بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو است. ترامپ خواسته است که این کشورها تا به 5% جی دی پی یا عاید تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه دفاعی بیفزایند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که محمود شاه حبیبی، یک آمریکایی افغان تبار، در سال 2022 توسط استخبارات طالبان ربوده و بازداشت شده است. طالبان در گذشته از سرنوشت محمود شاه حبیبی ابراز بی‌اطلاعی کردند. تامی بروش، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز سه‌شنبه 3 سرطان به خبرنگاران گفت که طالبان درباره محل و وضعیت آقای حبیبی اطلاعات ارائه نکردند. او همچنان گفت که ایالات متحده آمریکا پاداش 5 میلیون دلاری در بدل اطلاعات تعیین کرده که منتج به ردیابی محمود شاه حبیبی شود. محمود شاه حبیبی که در یک شرکت مخابراتی کار میکرد در سال 2022 در افغانستان ربوده شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که حبیبی و رانندهش توسط اداره استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند. و بیش از 80,000 نفر به دلیل سرازیر شدن سیلاب شدید خانه‌های خود را در جنوب غرب چین ترک کردند. خبرگزاری دولتی سینهوای چین گزارش داده است که ماموران نجات در محل هستند. چین از نگاه اقلیمی تابستان سختی را تجربه می‌کند. در جریان همین هفته مقام‌های چینی در پایتخت بیجینگ از گرمترین روز سال هشدار دادند. ده‌ها هزار نفر هفته گذشته از ولایت مرکزی هونان در چین به دلیل بارندگی شدید بیرون شدند. شنونده رادیو آزادی هستین. ای هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید محمود شاه حبیبی، آمریکایی افغان تبار، توسط استخبارات طالبان ربوده و بازداشت شده است.
Mr. Habibi was abducted and detained by the Taliban's General Directorate of Intelligence.
در همین برنامه سرگذشت کسانی میشنویم که زندان طالبان را تجربه کردند.
وقتی من چیز دادم که دست نزنین به من، اونجا از لباس های مکش کنن رو باز ما پارش باز خودشان خنده میکست در ما. من در اوت صحنه فقط آرزوی مرگ ما داشتم.
آیا در محاکم طالبان متهمین به وکیل مدافع مناسب دسترسی دارند؟ در گزارش این پرسش را هم پاسخ خواهیم داد. و از فرهاد دریا میشنویم که در آخرین تور کنسرت‌هایش در استرالیا چه دید و چه خواند.
چهارمین کنسرت من که در شهر ملبورن بود به پایان رسید و چه پایان، به به به. یک رقم استیج زیر پایان مثل دید که آتش گرفته بود، قرار نداشتم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با سلام دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند، در این برنامه از رادیو آزادی من امید مرزبان با شما هستم. همکارم در بخش فنی سعید قادر هم به شما سلام میرسانه. به نظر میرسه که آتش بس شکننده بین ایران و اسرائیل برقرار شده است. شب گذشته و صبح امروز صدای انفجار در اسرائیل و ایران شنیده نشد و گزارش ها می رسانند که وضعیت آرام بود است. مقام های اسرائیلی صبح امروز محدودیت های مخصوص زمان جنگ بر شهروندانش را کاهش داد. اردوی اسرائیل گفت این محدودیت ها پس از بررسی وضعیت کاهش یافت. به این معنا که مکاتب باز می شوند و شاگردان می توانند در داخل صنف های درسی به دروس خود بپردازند. همچنان محدودیت بر تجمعات در اکثر نقاط اسرائیل رفع شده است. هرچند تدابیری که به دلیل جنگ در غزه به اجرا گذاشته شده بودند هنوز پا بر جاست. درگیری نظامی اسرائیل جمهوری اسلامی ایران که صبح سه‌شنبه سوم سرطان با آتش بس اعلام شده از سوی رئیس جمهور آمریکا متوقف شد، تلفات دست کم چند صد نفره در ایران و 28 کشته در اسرائیل بر جای گذاشته است. اسرائیل عملیات نظامی خود را از صبح 23 جوزا با هدف آنچه رفع تهدید از ناحیه برنامه هسته‌ای ایران و تهدید ناشی از برنامه راکت‌های بالستیک ایران خواند آغاز کرد. وزارت صحت جمهوری اسلامی ایران دیروز سوم سرطان ساعت پس از اعلام آتش بس گزارش کلی در مورد تلفات جانی وارده در 12 روز عملیات اسرائیل را منتشر کرد. محمد رضا ظفرقندی وزیر صحت ایران گفت 606 نفر در این حملات کشته شدند که 107 تن از این تلفات تنها مربوط به آخرین شبانه روز حملات هوایی اسرائیل بود. وزیر صحت ایران شمار زخمی های حملات اسرائیل را نیز 5332 نفر اعلام کرد. وزارت صحت جمهوری اسلامی ایران در آمار خود تمایز میان کشته شده های نظامی و غیر نظامی قائل نشده است. جنگ و آتش بس میان اسرائیل و ایران از موضوعات داغ مورد بحث در نشست سران ناتو است که در هالند برگزار شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که برای نشست در اجلاس سران ناتو به هالند رفته است، در دیدار با دونالد ترامپ از تلاش‌های او و برقراری آتش بس بین اسرائیل و ایران استقبال کرد. به نوشته حساب ریاست جمهوری ترکیه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق، رجب طیب اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که این آتش بس پایدار باشد. همچنان دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را درباره ایران برگزار کرد. دوروتی شی نماینده ایالات متحده در این نشست تاکید کرد که حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران هدف محدود آمریکا در کاهش توانایی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای را به طور مؤثر برآورده کرد. خانم شی همچنان گفت که حملات آمریکا مطابق با منشور سازمان ملل و در راستای حق ذاتی دفاع جمعی و با هدف کاهش تهدید ایران برای منطقه و جهان انجام شد. دانی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز در این نشست هشدار داد که کشورش به هر گونه نقص آتش بس از سوی ایران به شدت پاسخ خواهد داد. او با قدردانی از دونالد ترامپ به خاطر برقراری آتش بس بار دیگر گفت که اسرائیل با حملات خود به اهداف در ایران ضربه محکم وارد کرده است. آنسو امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل هم در این نشست به شدت از حملات آمریکا و اسرائیل بر ایران انتقاد کرد و عدم محکومیت این حملات از سوی شورای امنیت سازمان ملل را ناامید کننده خواند. در این حال استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا گفته است که در حال گفتگو با ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای است. با گفته فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، مقام‌های تهران و واشنگتن در حال گفتگوهای اولیه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای هستند. استیو ویتکوف در گفتگو با شبکه فاکس نیوز افزود که گفتگوها امیدوار کننده اند. با گفته او زمان آن رسیده که با ایرانی ها بنشینند و به یک توافق جامع صلح برسند. فرستاده ویژه دونالد ترامپ همچنان تاکید کرد که در هر گونه توافق هسته‌ای ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیم را نخواهد داشت. ایران همواره تاکید کرده است که برنامه‌های هسته‌ایش اهداف ملکی دارند و قصد دستیابی به سلاح اتمی را ندارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را می‌شنوید. برای گرفتن خبرهای تازه و گزارش‌های مفصل به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. همچنان صفحات اجتماعی رادیو آزادی را دنبال کنید. ایالات متحده آمریکا پاداش 5 میلیون دلاری در بدل اطلاعات تعیین کرد که منتج بر ردیابی محمود شاه حبیبی یک آمریکایی افغان تبار شود. گفته می شود محمود شاه حبیبی که در یک شرکت مخابراتی کار می کرد در سال 2022 در افغانستان ربوده شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که حبیبی و راننده اش توسط اداره استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند. تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز سه‌شنبه سه سرطان به خبرنگاران گفت که طالبان درباره محل و وضعیت آقای حبیبی اطلاعات را ارائه نکردند. او میگوید برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه پاداش تا به 5 میلیون دلار را برای اطلاعات در مورد موقعیت، ردیابی و برگشت مسئول محمود شاه حبیبی تعیین کرد. آقای حبیبی در 10 آگست سال 2022 توسط اداره استخبارات طالبان ربوده و زندانی شد. از آن زمان به بعد اطلاعات درباره او داده نشده است. حکومت طالبان هنوز تایید نکرده است که محمود شاه حبیبی نزد آنهاست. محمود شاه حبیبی رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان بود و پس از سقوط جمهوری مخلوع یک شرکت را در کابل اداره میکرد. در ماه جنوری امسال حکومت طالبان دو شهروند آمریکا، رایان کوربت و ویلیام مکنتی را در بدل رهایی یک افغان زندانی در ایالات متحده رها کرد. تبادله این زندانیان به میانجیگری حکومت قطر صورت گرفت. پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی ده ها خارجی در افغانستان بازداشت شدند. شنیدید که محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان تبار از سال 2022 به این سو ناپدید است. وزارت خارجه آمریکا میگوید او از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت شده است، اما طالبان از سرنوشت آقای حبیبی ابراز بی‌خبری کردند. اما آیا آقای حبیبی در قید طالبان است؟ اگر است برو ممکن است چی بگذرد؟ پاسخ این سوال ها را نداریم، اما از شمار دیگر از کسانی که در قید طالبان بودند پرسیده ایم که در زندان های اداره امنیت ملی طالبان چه دیدند و با آنها چگونه برخورد شده است. پاسخ آنها را در این گزارش بشنوید.
نهاد حقوق بشری رواداری میگوید که طالبان از شکنجه افراد نه فقط به عنوان ابزار اعترافگیری، بلکه برای سرکوب منتقدان، انتقام جویی از کارمندان حکومت پیشین، خاموش سازی حرکت‌های مدنی، اعراب یا تحقیر و در برخی موارد ماموران اداره استخبارات طالبان از شکنجه افراد برای تفریح و سرگرمی استفاده کردند. در گزارش تازه 65 صفحه‌ای این نهاد زیر نام شکنجه و بدرفتاری وضعیت زندان‌ها در افغانستان تحت تسلط طالبان که روز سه‌شنبه 24 جون نشر شد آمده که بر بنیاد یافته‌های این تحقیق طالبان افراد را به صورت خودسرانه بازداشت کرده و این افراد در زمان حبس به وکیل مدافع دسترسی نداشتند. گزارش رواداری که بر مبنای مصاحبه با 34 تن از جمله 7 زن از 16 ولایت که در فاصله زمانی 15 اگست تا 4 جنوری 2025 از 4 ساعت تا 3 سال در زندان‌های طالبان بودند آماده شده، آمده که روند بازداشت، بازجویی و تارهایی کاملا بیرون از چارچوب‌های حقوقی و قضایی صورت گرفته و در موارد مقامات حاکم افراد را حتی پس از رهایی مورد آزار و اذیت قرار دادند. رواداری گفته که بیشتر قربانیان کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران و منتقدان و کاربران شبکه‌های اجتماعی هستند که پس از شکنجه از آنها تعهد گرفته می‌شود که دیگر فعالیت مدنی نکنند. رواداری در این گزارش که روایت‌های افراد را به طور نقل قول مستقیم هم نشر کرده افزوده که شکنجه در زندان‌های طالبان در نبود نهادهای نظارتی مستقل و فقدان مکانیزم‌های قانونی بازدارنده با روش‌های مختلف از جمله جسمی، روانی، آزار جنسی، نگه داشتن در سلول انفرادی، محروم سازی از غذا، دارو و تماس با خانواده و وکیل مدافع در همه مراحل بازداشت تا رهایی اعمال شده که پیامدهای جدی فیزیکی و روانی بر این افراد گذاشته است. در این حال شماری از افراد که از سوی طالبان بازداشت و مدت در زندان‌های آنان در قید به سر بردند در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که شکنجه شدند. یک دختر باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد گفت:
وقتی من چیغ زدم که دست نزنین به من، اونجا از لباسای ما کش کردن، لباس ما پاره شد، بس خودشان خنده میکسر ما. من در تو صحنه فقط آرزوی مرگ ما داشتم. حتی ما بیش یک از افرادشان زاری میکردن که لطفا مرا بکشین، اذیت نکنین. خنده میکردن سرمو، میگفت میکشیم شما را، ایتو نه ده یا سونی دلتر از بکشیم. بسیار زیاد به احترامی کردن بر ما.
همچنان یک مرد باشنده شهر کابل که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا گفت:
یک نفر دیگه شنینگ آبا میگرفت و در گلون من آب وقتی که فشار زیاد میشد، یعنی بدن ما آب پر میشد، زوف میکنیم، بعد یک مشت یا لغت به کمر ما میزد، ما آب پس دوباره دلبت میشدیم و حالت ما از حالت بیوشی دوباره نرمال میشد و بعد امی یک بار، دو بار، سه بار شکنجه سر ما صورت میگرفت. حرفشانی بود که بگو در مقامت بودین یا نبودین. در حالی که ما را شهر کابل گرفتن، هیچ نوع اسناد ثبوتی وجود نداشت.
اما خلیل همراز، سخنگوی ریاست عمومی استخبارات طالبان، پیش از این ادعای شکنجه زندانیان را رد کرده و به رادیو آزادی نوشته که با زندانیان برخورد مسئولانه، شرعی و قانونی صورت میگیرد. تا طالبان همچنان مدعی‌اند که به عفو عمومی رهبر خود پابندند. اما روزا اتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دوشنبه 23 جون در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که گزارش‌های مکرر از قتل‌های فراقضایی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقامات حکومت پیشین و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان عمیقاً نگران کننده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش ها، ویدیو ها و خبرهای تازه را روی صفحات اجتماعی رادیو آزادی و همچنان وبسایت رادیو آزادی دنبال بکنین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و آدرس صفحه فیسبوک ما هم هست facebook.com/azadiar. برای شنیدن برنامه های رادیو آزادی به طور زنده اپلیکیشن رادیو آزادی را هم از تلفن هایتان دانلود بکنین و هر لحظه فقط با یک کلیک برنامه رادیو آزادی را بشنوین. البته هم از گوگل پلی و هم از اپ استور میتونین این اپلیکیشن تازه را دانلود بکنین.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
هوا در نقاط مختلف افغانستان خیلی گرم شده و با افزایش گرمی بیماری های مختلف هم افزایش یافته. شماری از خانواده ها در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل افزایش گرمی هوا کودکانشان به بیماری های مختلف مبتلا شدند. این خانواده ها به رادیو آزادی میگن که در عین زمان با کمبود امکانات مواجه هستند و به خدمات مناسب صحی دسترسی ندارند. دکتران برای خانواده ها توصیه های صحی ضروری دارند که بیشتر در این گزارش میشنوید.
گرمی را غیلگه در نراغی بیخی دیری سیوی دی در دستونی نراغی است.
عبدالغفار باشنده ولایت کندهار میگوید 4 نواسه خردسالش به دلیل گرمای شدید دچار تب، گلودرد و استفراغ شدند. او برادیو زودی گفت
اتکلن، پنزکلن، شپاشکلن، زمخبل مسیحان مریضند.
نواسه هایم که 8 ساله، 6 ساله و 5 ساله مریضند. آنان را به شفاخانه بردیم. از بینیشان خون می آمد. گلودرد دارند و اسهال گرفتند. این بیماری ها بزرگ سالان را هم مبتلا کرده. مردم به راحتی نمی توانند به شفاخانه یا کلینیک دسترسی پیدا کنند. دواهایی را که می نویسند در بازار قیمت است. وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است و توانی خرید دوا را ندارند.
شفیع الله باشنده ولایت روزگار نیز نگرانی مشابه دارد و می گوید که بیماری ها در کودکان چنان افزایش یافته که حتی در کلینیک محل برای بیماران بستر کافی وجود ندارد.
مدت پیش یکی از کودکانم به سینه و بغل مبتلا شد و یک هفته در شفاخانه بستری بود. وقتی به خانه آوردیم سرخکان گرفته بود. این فقط مربوط به کودک من نیست، بلکه موارد زیادی مانند این وجود دارد، چون در شفاخانه ها برای هر بیماری بخش جداگانه نیست. ازدحام بسیار است و بیماری های ساری از یک کودک به کودک دیگر انتقال می یابد.
گلابشا باشنده ولایت هلمند هم به رادیو آزادی گفت که در شفاخانه بست هلمند کودکان با شرایط مشابه روبرو هستند. این شکایات و نگرانی ها تنها مربوط به ولایت های جنوبی افغانستان نیست، بلکه در ولایت های شرقی مانند کنر و ننگرهار نیز مطرح شدند. حاجی کامل باشنده ولایت کنر و خیبرخان از ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفتند
در اینجا اکثر کودکان به تب شدید، درد گلو و سینه و بغل مبتلا شده اند. مردم نگرانند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و شفاخانه ها دوا نداشته باشند، احتمالاً میزان مرگ و میر کودکان بالا خواهد رفت.
در منطقه ما هوا بسیار گرم است. برخی از کودکان اسهال دارند، بعضی دچار تب می کنند و برخی استفراغ می کنند. بیماری های میکروبی در منطقه خیلی زیاد شده و امکانات صحی بسیار محدود است.
این شکایت در شرایط مطرح می شود که دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا پیشتر گفته بود که به دلیل توقف کمک های خارجی امریکا تا پایان ماه فوریه 188 مرکز صحی در افغانستان بسته شدند که حدود 16 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس گزارش پس از بسته شدن این مراکز حدود 1700 کارمند صحی زن وظایف خود را از دست دادند. دکتران برای خانواده هایی که دسترسی محدود به خدمات صحی دارند برخی توصیه های اساسی دارند. از جمله دکتر شعیب متخصص داخله به رادیو آزادی گفت:
با کودکان آب بدهید و تعادل آب بدن آنها را حفظ کنید. برایشان لباس های نازک و نخی بپوشانید تا هوا به راحتی عبور کند. اگر علائم تب و بیماری های ویروسی در کودکان دیده شد، در اسرع وقت باید آنها را به نزدیکترین مرکز صحی انتقال داد.
دکتر شعیب افزود که خانواده ها می توانند برای کودکان اوآرس در خانه تهیه و استفاده کنند. اوآرس ترکیب از نمک و بوره در آب جوش داده شده و گرم است که به گفته کارشناسان صحی تا حد می تواند برخی بیماری های میکروبی را بهبود ببخشد. افزایش بیماری در میان کودکان در افغانستان همزمان با گرم شدن هوا در حال مطرح می شود که سازمان جهانی صحت WHO و نهادهای همکاران در کلستر جهانی صحت در گزارش مشترک که در 19 جون منتشر کردند اعلام کردند که به دلیل گرما بیماری های ساری و عفونی مانند سرخکان و ملاریا در افغانستان افزایش یافته است.
در هوای گرم به مشوره های دکتران عمل کنید تا خود و فرزندانتان از مبتلا شدن به بیماری های ناشی از گرمی هوا دور باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
23 جون یعنی دو روز پیش روز جهانی زنان بیوه بود. افغانستان یکی از کشورهایی است که به دلیل جنگ تعداد بیشمار زنان بیوه در آن زندگی میکنند. اکنون که زمینه کار هم برای زنان فراهم نیست و بالای کار آنها از سوی طالبان محدودیت وضع شده، این بیوه زنان در چه شرایط زندگی میکنند؟ مخصوصا آنانی که در گذشته نانآوران خانواده های خود بودند. این گزارش از زندگی شماری از زنان بیوه در افغانستان حکایت میکند.
وضعیت ما به اندازه خراب است که دیگر هیچ.
زهرا یکی از زنان بیوه ساکن شهر کابل میگوید که پس از سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت زندگیش دچار بحران شده است. او در گفتگو با رادیو آزادی روز دوشنبه 23 جون به مناسبت روز جهانی زنان بیوه گفت که چند سال پیش همسرش را در یک حمله انتحاری در چهارراهی زنبق شهر کابل از دست داده است. زهرا که پیشتر در وزارت دفاع حکومت پیشین مشغول کار بود، با روی کار آمدن طالبان وظیفه‌اش را از دست داده و اکنون بیکار است. او میگوید که با دو دختر خود در یک خانه کرایه زندگی میکند و در حالی که هیچ منبعی درآمد ندارد، با چالش‌های شدید اقتصادی و دشواری‌های روزمره دست و پنجه نرم میکند.
شوهرم در انتحاری شهید شد. بیکار هستم، کدام نانوارم ندارم. بسیار به مشکلات زیاد زندگی خود بسر میبرم. از فقط دستکالای جان در فروش مونده، دیگه به خانه هیچ چیزی به فروش نموندیم. از ظرف و فرش و هر چی گرفتن فروختیم دیگه. حالا منی من صاحب خانه محمد که خانه داده نمیتونه خانه رو تخلیه، حیران موندیم چی کنم.
نسرین یکی دیگر از زنان بیوه در کابل میگوید 3 سال پیش از وزارت کار و امور اجتماعی برکنار شده و از آن زمان تا کنون با دشواری های فراوان زندگی میکند. او که اکنون سرپرستی یک خانواده 7 نفری را به عهده دارد، میگوید پس از تنقیص وظیفه نه تنها فرصت شغلی جدیدی نیافته، بلکه تامین نیازهای ابتدایی خانوادهش نیز به یک چالش تبدیل شده است.
نانوار خودم هستم، بچه ها بیکار هستم دیگه. در ایران هستم، زندگی زیاد شخصی، روز ساعت 1-9 ساعت کار میکنم. مشکلاتم بی حد زیاد است، ایخی دیگه هیچ گفتن نمیتونم. بسیار یک شرایط خراب سرم آمده، ایران ماندیم که چی کنم لالا.
در این حال شمار از فعالان حقوق زن نیز وضعیت زنان افغان به ویژه زنان بیوه را بحرانی خوانده و تاکید میکنند که این زنان باید مورد حمایت جدی قرار بگیرند. رقیه سایی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
زنان بیوه که خود سرپرست و نانآور فامیلشان هستند. ولی متاسفانه با بدترین وضعیت دست و پنجه نرم میکنن و از تمام حقوق انسانیشان محروم هستند. اول در افغانستان زمینه کار مساعد نیست و بعد هم اجازه کار ندارن. پس بدترین وضعیت و وحشتناکترین وضعیت فقط شب و روزشان میگذرانن.
23 جون برابر با روز جهانی زنان بیوه است. سازمان ملل متحد به این مناسبت در وبسایت خود نوشته است که برای بسیاری از زنان از دست دادن شریک زندگی تنها آغاز مسیر دشوار برای به دست آوردن حقوق ابتدایی و حفظ کرامت انسانیشان است. در ادامه آمده که با وجود این که بیش از 258 میلیون بیوه در سراسر جهان وجود دارد، این زنان اغلبا در جوامع نادیده گرفته شدند و از حمایت لازم برخوردار نبودند. سازمان ملل متحد همچنان گفته در حال حاضر در نتیجه جنگ ها، مهاجرت، ناپدید شدن مردان و بیماری کووید 19 ده ها هزار زن به تازگی بیوه شده یا همسرانشان مفقود شدند و به همین دلیل باید تجربه ها و نیازهای خاص بیوه ها و خواست های آنان در اولویت قرار گیرد. برخی از آگاهان امور اجتماعی برای حل مشکلات زنان بیوه در افغانستان بر ایجاد فرصت های شغلی و توانمندسازی آنان تاکید می کنند. عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت زنان بیوه در افغانستان متاسفانه یک بحران انسانی عمیق است که ریشه در دهه‌ها جنگ، ساختارهای سنتی و نبود حمایت دولتی دارد. برای حل این مشکل تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی از طریق آموزش حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی در کنار حمایت‌های حقوقی و اجتماعی کلید اصلی برای کمک به این زنان بیوه است.
بر اساس معلومات دو سال قبل وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان، 80 هزار زن بیوه و 350 هزار یتیم در افغانستان ثبت شده که به گفته مسئولان این وزارت تلاش می شود تا با توزیع کمک های نقدی شرایط زندگی مطلوب برای آنان فراهم شود. اما برخی نهادها پیش از این گفته که تعداد زنان بیوه در افغانستان بیشتر از آمار رسمی ارائه شده است. روز جهانی زنان بیوه در حال فرا رسیده که بسیاری از زنان بیوه و بی سرپرست در افغانستان که در اداره های مختلف دولتی و موسسات بین المللی وظیفه داشتند، پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان به دلیل وضع محدودیت ها بر کار زنان از وظایفشان برکنار شده و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
در رادیو آزادی ما همواره چشم برای پیام های صوتی شما از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی هستیم. به ما پیام بفرستین، از خبرهای تازه روستا، شهر و محلتان به ما بگوین و همچنان از زندگی روزمره و شرایطی که در آن زندگی میکنین به ما قصه کنین. پیام های شما را در برنامه رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت بکنین: 00427230811. و حالا هم از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام بر تمام کارمندان رادیو آزادی، امیدوار هستم خوب و چرا صحتمند باشین. شما از ما مردم در مردم غریب رنگ زده افغانستان در قسمت مرض ملاریا نظر خواسته. نظر ما این است که واقعیت چه در نظام جمهوریت وزارت صحت عامه او چه فیله واقعیت کار بنیادی و اساسی انجام نداده. ما ایره شاهد شستم، البته چشم دید خود ماست او تو یک کار نکردن که بر نفع افغانستان تمام شوند، بلخصوص در وزارت صحت عامه. چون یک اندک مریضی ما که پیدا میشه مردم ما مراجعه میکنن، میروند از طریق پاسپورت ویزا یا پاکستان میروند یا هندوستان یا بعضی کشورهای دیگر. اگر اکمانات یا شفاخانه یا مثال دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خود مصارف میکردن؟ ما همچه مردم شاهد هستم، باور کن که زمین خود به فروش رسانیده، یعنی یک جریب زمینی که داشته او را به فروش رسانیده، مریض خود برده او کشور خارج تداوی کرده و برگشته، بیچاره روزگارش خراب شده. نگه امیدوار هستم که دولت کنونی افغانستان یک توجه خاصی بکنه امزو نظام اسلامی و نظام شرعی که نام برند در عمل برای مردم افغانستان ثابت ساخته شود.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و سلام به شنوندگان رادیو آزادی. تشکر از برنامه زیبای رادیو آزادی. مردم ولسوالی نامش ولایت هلمند محروم از خدمات صحی است. کلینیک سامانه داریم و اکثر از ساحای ولسوالی نامش دسترسی به کلینیک و بخش های سیاده نداره. خواهش ما از رادیو آزادی است صدای ما را با گوش مسئولین امارت اسلامی برساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما